بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. خب بحث ما در خيار حيوان بود. مطلب بعدی که جناب آقای ایروانی مطرح کردند در باب مبدأ شروع 3 روزه خیاره. بحثی است که آیا مبدأ شروع خیار از هنگام عقد یا از هنگام تفرقی که در مجلس عقد حاصل میشه. ایشون معتقده که مبدأ 3 روز و اجرای خیار حیوان در این 3 روز از هنگام عقد. دلیل ایشون ظاهر صحیحه محمد بن مسلم. منظور از صحیحه محمد بن مسلم صحیحه دومی بود که بیان شد که فرمود المتبایعان بالخیار 3 ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. خب کیفیت استدلال به این روایت برای اثبات این که مبدأ 3 روز این عقده به این صورته که روایت محمد بن مسلم دلالت میکنه که خیاری که به واسطه تفرق متباینین منتهی می شود و تمام می شود، این در خیار حیوان تا 3 روز استمرار دارد و روشن خیار مجلسی که به واسطه تفرق پایان می پذیرد، ما گفتیم تو خیار مجلس ابتدای شروع خیار مجلس از کیه؟ از حین عقده. انتهاش تا کیه؟ تا زمان تفرقه. بنابراین روشنه که خیار مجلسی که به واسطه تفرق پایان میپذیره از ابتدا از حین عقد شروع میشه. بنابراین لازمه این که خیار مجلس ابتداش از حین عقد باشه و انتهاش از تفرق باشه اینه که در خیار حیوان هم به همین صورت باشه دیگه، یعنی ابتداش از حین عقد باشد انتهاش هم که 3 روزه. چرا؟ به خاطر اینکه روایت داره میگه که اون خیاری که به واسطه تفرق منتهی می شد تمام می شد که خیار مجلس بود توی حیوان تا 3 روز ادامه داره. خب اون خیاری که تا زمان تفرق از بین می رفت رو منتهی می شد چه خیاری بود؟ خیار مجلس بود. مبدأش کی بود؟ از حین عقد بود. امام داره میگه همون خیاره تا 3 روز ادامه داره. خب همون خیاره یعنی که همون خیار تو خیار حیوان هم وجود داره دیگه. خب چه چیزهایی در همون خیار وجود داره که باید در خیار حیوان هم وجود داشته باشه؟ مبدأ شروع خیار. خب مبدأ شروع خیار در خیار مجلس از کی بوده؟ از حین عقد بوده. پس در خیار حیوان هم از حین عقده. و اما ان مبدأ الثلاثه هو العقد دون التفرق خلافاً لجماعت فلظاهر صحیحت ابن محمد ابن مسلم المتقدمه. اما اینکه مبدأ 3 روز عقد است نه تفرق از مجلس، برخلاف جماعتی از فقها که قائل هستند مبدأ 3 روز تفرقه، به خاطر ظاهر صحیحه محمد ابن مسلم است که متقدمه گذشت. منظور صحیحه دومه نه اون صحیحه اول. و فإنها این صحیحه دالتون علا ان الخیار الذی ینتهی به تفرق یستمر فی الحیوان الى سلاست ایام. این روایت صحیحه ابن مسلم دلالت میکنه بر اینکه خیاری که به واسطه تفرق متبایعین پایان میپذیرد یستمر رو استمرار دارد در حیوان تا 3 روز. و من الواضح این روشن است که ان خیار المجلس الذی ینتهی بالتفرق یبتدع من حین العقد، خیار مجلسی که به واسطه تفرق منتهی می شود، تمام می شود، پایان می پذیرد، از حین عقد یبتدع شروع می شود. پس لازم میاد که ان یکون الامر کذالک فی خیار الحیوان، در خیار حیوان هم باید اینطور باشه که از حین عقد شروع شود. جناب آقای روانی، برای قول به تفرق، یعنی اینکه مبدأ خیار حیوان در 3 روز از تفرق مجلس باشه، 3 وجه و استدلال رو بیان میکنن و اونا رو رد میکنن. اولین وجهی که وجود داره استصحاب عدم حدوث خیاره. با این تقریر که فرض بفرمایید بعد از عقد 3 روز گذشت، شک میکنیم که خیار حیوان ما بعد از گذشت 3 روز از حین عقد مرتفع شده است یا نه. چرا شک میکنیم؟ چون نمیدونیم که مبدأش از ابتدای عقد بوده یا از حین تفرق بوده، که اگر از حین تفرق بوده باشه همچنان این 3 روزه ادامه داره، ولی اگر از حین عقد بوده باشه 3 روز گذشته و دیگه شما خیار ندارید. خب حالا که شک میکنیم که خیارمون مرتفع شده یا نه، اینجا چون در سابق یقین سابقمون به عدم ارتفاع بود، چون تا قبل از 3 روز که مرتفع نشده بود خیار، الان که شک داریم در آن لاحق بنا رو بر یقین سابق میذاریم، میگیم اصل عدم ارتفاع است، اصل عدم ارتفاع این خیاره. این یکی از در واقع ادله است. دلیل دومی که اینجا بیان کردن باز یه استصحاب دیگه است. پس ما اینجا 2 تا دلیل برای استصحاب داریم، یعنی در واقع برای خدمت شما عرض شود که قول به تفرق 2 تا دلیل داریم که هر دوش هم استصحابن. یک استصحاب عدم ارتفاع خیار با همین بیانی که عرض کردم، یک استصحاب عدم حدوث خیار. خب یه بار دیگه من استصحاب عدم ارتفاع خیار رو توضیح بدم، بعدش عدم حدوث خیار رو توضیح میدم که تفاوتش هم مشخص میشه. تو استصحاب عدم ارتفاع خیار اینطوری صحبت میکنیم، میگیم که عقد انجام شد، 3 روز از عقد گذشت، شک میکنیم که بعد از گذشت 3 روز خیار حیوان ما مرتفع شده یا نه، از بین رفته یا نه. خب شک ما ناشی از چیست؟ شک ما ناشی از اینه که چون احتمال میدیم ابتدا و مبدأ خیار حیوان از تفرق مجلس باشه، احتمال میدیم هنوز خیار حیوان باقی باشه. خب تفرق بعد از حین عقد دیگه، حداقل یه چند ساعتی بعد از حین عقد، حالا چند ساعت یا چند دقیقه چند لحظه، به همون لحظه خیار حیوان داشته باشه، به همون دقیقه خیار حیوان داشته باشه. میگن که اینجا شما شک کردید در مجرای فوق، چون در سابق یقین به عدم ارتفاع و از بین رفتن خیار حیوان داشتی، چون سابقا تو 3 روز بود دیگه، الان که بعد از 3 روز شک داری، بر همون یقین سابقت ابتناع کن و بگو که استصحاب کن، بگو اصل عدم ارتفاع خیار حیوان است. خب این یه استصحاب. یه استصحاب دیگه هم داریم، استصحاب عدم حدوث خیار قبل از انقضاء مجلس. خب فرض این استصحاب چیست؟ ما شک میکنیم قبل از افتراق، توجه فرمایید، شک میکنیم قبل از افتراق، افتراق از مجلس بیع، آیا خیار حیوان حادث شده است یا خیر. اینو یقین داریم که قبل از عقد که اصلا خیاری نبوده، پس تا قبل از عقد یقین به عدم حدوث خیار داشتیم، تا قبل از افتراق هم یقین به در واقع عدم خیار یا خیار نداریم، شک داریم. پس در واقع اینجا شک ما کجا واقع میشه؟ شک میکنیم قبل از افتراق و انقضاء مجلس آیا خیار حیوان حادث شده یا نه. اینجا میگن اصل عدم حدوثه. چرا؟ چون در حینی که شما شک داری که قبل از افتراق باشد، توجه بفرمایید، شما کی شک دارید؟ آن لاحق. آن لاحق کی؟ قبل از افتراق از مجلسه. شما در آن لاحق که قبل از افتراق مجلسه شک دارید که آیا خیار حیوان حادث شده یا نه. میگن یقین سابقتون چیست؟ میگن یقین سابقمون قبل از عقد هم عدم حدوث خیاره. حالا که سابقا یقین و عدم حدوث خیار داری، الان شک داری قبل از افتراق از مجلس خیار حادث شده است یا نه، خیار حیوان حادث شده است یا نه، استصحاب کن یقین ثابت رو و بگو تا قبل از افتراق هنوز خیاری ثابت حادث نشده است. خب کی حادث میشه؟ بعد از افتراق حادث میشه. به این میگن اصل عدم حدوث خیار. جناب آقای روانی به هر دو استصحاب اشکال میکنه. اولا میگه تا وقتی که ما دلیل اجتهادی داریم، دلیل اماره‌ای داریم، یعنی اون روایت صحیحه محمد ابن مسلم، نوبت دیگه دلیل فقاهتی و استصحاب نمیرسه. خودمون رو خوندیم توی اصول، بررسی کردیم، گفتیم که امارات بر اصول عملی مقدمن. ثانیاً این استصحاب عدم حدوث خیار اصل مثبته. و ما هم گفتیم که مثبتات اصول عملیه به خصوص بحث استصحاب اینها حجت نیستن. چطور اصل مثبته؟ حالا تو متن بهش میرسیم. و به هازا یتزه التأمل فی مستدل بهی علا کون البدایته یت تفرقا من استصحاب عدم حدوث الخیار قبل انقضاء المجلس او استصحاب عدم ارتفاعهی به انقضاء سلاستن من هین العقل. و به هازا، یعنی با توضیحی که از روایت محمد ابن مسلم دادیم، روشن می شود تأمل در آن چیزی که استدلال شده است به آن چیز بر این که بدایه، یعنی شروع خیار، از زمان تفرق است. خب این مستدله چی هست؟ حالا من استصحاب عدم حدوث الخیار قبل انقضاء المجلس، قبل از اینکه مجلس متفرق بشه، منقضی بشه، استصحاب عدم حدوث خیار داریم. همین برای ما کافیست. سابقا یقین به عدم حدوث داشتیم، الان شک داریم، استصحاب میکنیم یقینمون، میگیم تا قبل از افتراق و انقضاء مجلس خیاری حادث نشده، پس تازه بعد از افتراق مجلس خیار حادث میشه. او استصحاب عدم ارتفاعی، یا این که بگیم استصحاب عدم ارتفاع خیار هست با انقضاء سه روز از حین عقد. این هم که توضیح دادیم. چی گفتیم دربارش؟ گفتیم از عقد سه روز گذشته شک میکنیم که خیار حیوان مرتفع شده یا نه. میگن شما اصل بذار بر یقین سابقت. یقین سابقت چی بوده؟ یقین سابقت در حین سه روز بود دیگه. خود تو حین سه روز خیار داشتی یا نداشتی؟ خیار داشتی. الان که بعد از گذشت سه روز شک داری به خاطر اینکه نمیدونی ابتداش از تفرق بوده یا از حین عقد بوده، به خاطر این شکه اصل رو بذار عدم ارتفاع و خیار تنوز مرتفع نشده است. او به انهو یلزم اجتماع و سببین علا مسبب واحد. خب این مطلب رو دقت بفرمایید. یکی از استدلال‌هایی که شده برای اینکه تفرق ملاک باشد برای شروع خیار حیوان، این مسئله است که اگر ما گفتیم که تفرق ملاک شروع نه در واقع خدمتتون عرض بشود که حین عقد، اشکال میشه که لازمش اجتماع دوتا سبب بر مسبب واحد اتفاق میفته. اجتماع دو سبب بر مسبب واحد یعنی چی؟ حالا ببینید، وقتی که یک معاملهی مثل همین معامله حیوان به یه حیوان انجام میشه، ما اینجا یه حقی داریم که اصطلاحاً بهش میگیم مسبب. حق چیه؟ حق فسخ که بهش میگن خیار. اما این حق فسخ که بهش میگن خیار هم میتواند مستند به این باشد که چون حیوان است مبیع ما خیار حیوان داره، هم میتونه مستند به خیار مجلس باشه این خیارش. حالا اگر که ما ملاک رو توجه بفرمایید، اگر ملاک در شروع 3 روز رو از ابتدای عقد گرفتیم، لازم میاد که بر یک مسبب واحد که حق خیار باشد، دو تا سبب بار بشه. هم خیار در واقع مستند به مبیع بودن حیوان بودن مبیع، و هم خیار مجلس. بالاخره شما اگر گفتید از حین عقد خیار حیوان واقع می شود، خب خیار مجلس هم از حین عقد واقع می شد. خب این خیاری که الان برای مشتری ثابته به عنوان مشتری حیوان، مستند به کدومی که از این خیار هاست؟ مستند به خیار مجلس یا مستند به خیار حیوانه؟ از باب این که داخل در 3 روز از حین عقد خیار حیوانه، از باب این که قبل از تفرق در مجلسه و از حین عقد خیار مجلسه، یعنی در اون لحظه میانه حین عقد تا انقضاء مجلس تا تفرق مجلس، دو تا سبب یعنی هم خیار مجلس و هم خیار حیوان سبب این میشن که برای این آقا حق خیار وجود داشته باشه. خب این هم خودتون میدونید، مسبب واحد، معلول واحد، اثر یه سببه، نه اثر دو تا سبب همزمان، و این امکان نداره. خب جناب آقای روانی میفرماید که بانه یلزم اجتماع و سببین علا مسبب واحد. خب و وجه التأمل، بالا فرمود یتزه التأمل فی مستدل بهی علا کون البدایه الاخر. خب می فرماید که وجه تأمل در این ستا دلیل چیست، یعنی اشکالاتی که به اینها وارده. اما به نسبت علال استصحابین، به نسبت به استصحاب عدم حدوث خیار و استصحاب عدم ارتفاع خیار، لأن النوبه لا تسلو علال دلیل الفقاهتی مع وجود دلیل اجتهادی. نوبت نمیرسه به دلیل فقاهتی، منظور دلیل فقاهتی اصول عملی است، با وجود دلیل اجتهادی یعنی اماره مثل خبر واحد ثقه. الا ان الاستصحاب الاول مثبتون لان المطلوب اثبات و عدم ارتفاعهی بانقضاء ثلاثه من حین العقد و هو لازمون غیر لازمون خیر و شرعیه لعدم حدوثهی قبل انقضاء المجلسه. خب جناب آقای روانی میگه که استصحاب اول، یعنی استصحاب عدم حدوث خیار، این استصحاب اصل مثبته. چرا؟ چون ما نمیخوایم عدم حدوث خیار رو به تنهایی و مستقلا اثبات کنیم. ما عدم درسته نتیجه استصحاب عدم حدوث خیار اینه که تا قبل از انقضاء مجلس خیاری حادث نشده، اما اون چیزی که ما می‌خواستیم استصحاب از این استصحاب استفاده کنیم اینه که خدمت شما عرض بشود که خیار ما تا قبل از انقضاء 3 روز مرتفع نشده. ارتفاع عدم ارتفاع خیار تا قبل از انقضاء ارتفاع خیار به واسطه انقضاء 3 روز از حین عقد و یا عدم ارتفاع اون که محل بحث ما تو همین، یعنی ما میخوایم اثبات بکنیم که آیا خیار به واسطه انقضاء 3 روز از حین عقد مرتفع میشود یا نمیشود. اگر اثبات بکنیم که مرتفع نمیشود، اثبات میشه که ابتدای خیار حیوان از انقضاء تفرق، از انقضاء و تفرق مجلسه، نه از حین عقد. حالا آقای روانی میگه که شما تو استصحاب اول که استصحاب میکنید عدم حدوث خیار رو تا قبل از انقضاء مجلس چجور بود؟ میگفتیم که عقد واقع شده 3 روز گذشته، بعد از اینکه 3 روز گذشت من شک میکنم، من در واقع بعد از خدمت شما عرض بشود که 3 روز شک میکنم که آیا قبل از افتراق، قبل از انقضاء افتراق مجلس آیا خیار حیوان حادث شده یا نشده. میگن اصل عدم حدوث خیاره. خب آقای روانی میگه که با اصل عدم حدوث خیار نتیجه که ما میخوایم حادث نمیشه، بلکه باید یه نتیجه دیگه از این گرفته بشه که اون اصل مثبته. و اون که میخوایم نتیجه بگیریم چیست؟ اثبات عدم ارتفاع خیار به واسطه انقضاء 3 روز از حین عقد. و این هم لازمه غیر شرعیه. چرا؟ چون تا قبل از انقضاء مجلس، تا قبل از انقضاء مجلس اصلا خیاری ثابت نشده که ما بخوایم اثبات بکنیم عدم ارتفاعش رو. پس میشه اصل مثبت. الا ان الاستصحاب الاول مثبت لان المطلوب اثبات و عدم ارتفاعه به انقضاء 3 من حین العقد. چون مطلوب ما اثبات عدم ارتفاع خیار به واسطه انقضاء گذشت 3 روز از حین عقده. و هو لازمون غیر شرعی، این لازمه غیر شرعی است، یعنی اثبات عدم ارتفاع به انقضاء 3 من حین العقد این لازمه غیر شرعی است. چرا؟ لعدم حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس، تا قبل از انقضاء مجلس که اصلا خیاری واقع نشده که شما میخوای در واقع ازش لازمه شرعی بگیری. اما به نسبت الى الاخیر فلان قیاس الامور الاعتباریه علی الامور التکوینیه قیاس مع الفارق. اما نسبت به اجتماع و سبب این علا مسبب این واحد، جناب آقای روانی میگه که این حرفا رو نزنی، ما تو امور اعتباری داریم سیر میکنیم، بی و خیار و اینها از امور اعتباری هن، با غرض عقلا جعل شدن، اعتبار شدن. این حرفایی که شما میزنید که دو تا علت بر یک معلول واحد امکان تواردشون وجود ندارد، لازمش تناقض است و این حرفا، ما را امور تکوینی و حقایق و فلسفه و منطقه، ما داریم تو اموری بحث میکنیم که به جعل عقلا و اعتبار عقلا و جعل از طرف شارع به وجود اومدن. پس نباید احکام قضایای حقیقی و فلسفی رو وارد مباحث فقهی کنیم. نظام اما به نسبت الالاخیر، یعنی نسبت به دلیل آخر، قیاس امور اعتباریه بر امور تکوینیه قیاس معالفارقه. این که شما بیای احکام امور تکوینیه مثل عدم توارد دو تا علت و سبب بر معلول واحد رو اینجا بیاری، این قیاس معالفارقه. این هم از این مطلب. مطلب بعدی در باب اینه که آیا اون دوتا شب، شب اول و دوم هم داخل در 3 روز هستن یا نه. جناب آقای روانی میگه اگرچه ظاهر اطلاق الیوم و ثلاثت ایام اینه که مقصود اون موقعی است که آفتاب تو آسمون باشه و روز باشه، اما اون چیزی که از روایات استفاده میشه اینه که این خیار واحد استمرار داره. وقتی میگه یستمر رو 3 ایام، یعنی که لازمش اینه که شب اول و دوم هم داخل باشه دیگه. و اما دخول اللیلتین فلان یوم و این کان ظاهرا فی خصوص بیاض النهار، اگرچه یوم ظاهره است در خصوص اون موقعی که
در واقع روز سفیدی داره، سفیدی بیاض نهای، سفیدی روز. الا ان المستفاد، الا اون چیزی که استفاده میشود من الروایات چیست؟ استمرار خیار الواحد، این که خیار واحد استمرار داره. لازمه استمرار خیار واحد چیست؟ دخول و لیلتین، این که دوتا شب هم شب اول دوم هم داخل بشن. اما بحث بعدی این که گفتیم که اگر مثلا از وسط روز خیار حیوان ثابت بشه، خب باید تلفیق انجام بشه دیگه، یعنی اگر از وسط روز اتفاق افتاد این میشه روز نصف روز اول، روز دوم از فرداش، روز سوم از پس فردا، روز چهارم هم تا نصفه حساب میشه، تلفیق میشه با اون روز اول که نصفه بود. بعد میفرماید که خب این اتفاق تلفیق رو با چه دلیلی ما بپذیریم؟ میگن که مفهوم عرفی سه روز اقتضای همین رو میکنه، یعنی عرف این رو میفهمه شما از هر موقعی که شروع کردی، از همون در موقعی که عقل رو شروع کردی، شروع خیار از همون موقع است تا سه روز، بدون اینکه بخواد این نصف روز رو که شما مثلا از وسط آغاز کردی رو بخواد کنار بذاره، از بین ببره، نه اونم حساب میکنه. و اما کفایت و تلفیق، این که کافیست تلفیق کردن، لازم نیست از ابتدای روز بعدی حساب کنیم. فلان نزالکه هول مفهوم عرفن من تهدید به ثلاثه ایام نحوی، به خاطر اینکه این مفهوم عرفی است از تهدید مشخص کردن به سه روز و نحوه اینها. فهو یفهم ان العقد لو وقع بدايه بياض النهار استمر ثلاثه من دون تكسير، فهو فهمیده می شود این چنین است که عقل اگر واقع بشه در ابتدای سفیدی روز استمرار پیدا می کنه در سه روز من دون تکثیرن، بدون این که بخواد اینها این روزها شکسته بشه، جدا بشه و کنار گذاشته بشه. ولو وقع اثناء بیاض النهار، اگر وسط سفیدی روز واقع بشه، استمر الى اثناء بیاض الیوم الرابع، تا وسطای ظهر روز چهارم ادامه داره. محاضر بیان نفسه یعتی فی عشرت الاقامه و ثلاثه الهیز و عشرته، همین بیان در تلفیق در بحث اقامت در سفر که ده روز رو میگن، شما مثلا وسط روز رسیدی به شهری میخوای از همون هین قصد اقامت ده روز کنی، باید تا ظهر روز یازدهم بمونی، چون تا قبلش که شما اگه بخوای بمونی ده روزت کامل نمیشه، از اون موقع تلفیق حساب میشه. یا در سه روز حیض که میگن سه روزش مثلا اول، سه روز اولی که خون دیده اگر که بیشتر از سه روز نشه حیض نیست، استحاضه است، اونجا هم همینه، اگر از وسط روز باشه باز دوباره تلفیق میشه. توی ده روز حیض هم همینه، باز دوباره اگر که از وسط روز باشه تلفیق میشه. و اما دخول لیلت الثالثه حالت تلفیق فلما تقدم فی دخول لیلتین، حالا در حالت تلفیق، یعنی مثلا توجه فرمایید الان من از وسط روز بیع کردم، بیع انجام دادم، حیوانی رو معامله کردم، من بایم، مشتری این حیوان از من خرید، مشتری الان از ساعت 12 روز فعلی خیار داره، خب این میشه نصف روز اولش، فردا میشه روز دومش، پس فردا میشه روز سومش، روز چهارم که نصفه حساب میشه تا ساعت 12 اون هم تلفیق میشه با اول. حالا سوال، اون شب سوم، شب سومی که فرداش باید نصفه حساب کرد تا تلفیق بشه با روز اول، اون شب سوم هم داخله در خیار یا نه؟ آقا ایروانی میگه داخله، به خاطر همین استدلالی که در دخول شب اول دوم داشتیم، چطور اونجا میگفتیم مفهوم عرفیش اینه و مستفاد از روایات هم همینه، اینجا هم همین، در شب سوم هم ما قائل هستیم که داخل میشن. و اما دخول لیلت الثالثه در حالت تلفیق فلما تقدم به خاطر آن چیزیست که گذشت در دخول دو شب، همون چیزی که اونجا گفتیم اینجا هم وارد میشود. خب انشالله ادامه بحث جلسه آینده، والحمدلله رب العالمین.